بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث استنجا بودیم. مرحوم سید فرمودند که یجب و غسل و مخرج البول مرتین، در تطهیر محل خروج بول باید دو مرتبه به آب شسته بشه. کلمه بلما هم داشتم، یجب و غسل و مخرج البول بلماء مرتین. در اصل وجوب غسل به مائش بحث تمام شد، اما بحث ما در تعدد هستش که باید دو مرتبه شسته بشه. مراد از دو مرتبه یعنی قطع و وصل بشه. انسان آب رو بر مخرج بول میریزه، بعد آب رو میبنده یا آب رو قطع میکنه، یعنی آب رو حرکت میده به یک سوی دیگه، باز دوباره بر میگردونه بر مخرج بول، آب میریزه. خب در اینکه آیا دو مرتبه شستن لازمه یا نه دو مرتبه لازم نیست، علما امام موقف مختلفی داشتند. مشهور بین علما این بوده که دو مرتبه شستن لازمه. جماعتی از علما فرمودن که یک بار شستن کافی است. جماعتی تفصیل دادن بین ماء قلیل و ماء کثیر، گفتن در ماء قلیل دو مرتبه باید شسته بشه و در آب کثیر یک بار کافی است. همونی که امروز متداوله که آب کثیر استفاده میشه، از شلنگ استفاده میشه که این آبش معتصم و کره. بعضی از علما هم در مسئله توقف کردن و احتیاط شده کردن، فتوا ندادن به کفایت مرته و کفایت مره و نه فتوا دادن به لزوم مرتین، توقف کردن در مسئله. ما در اینجا این دو قول رو بررسی میکنیم، یکی قول مرتین، یکی قول مره. ضمناً در زمینه بررسی اون مواقف و اقوال دیگر هم معین میشه، مشخص میشه وجهش. کسانی که فرموده اند دو بار باید شسته بشه، تمسک کردن به طائفه از روایات. یکی از اون روایات صحیح ابی اسحاق نحوی هستش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البول يصيب الجسد، بولی که به جسد اصابت میکنه. قال صب عليه الماء مرتين، دو بار بر او آب بریز. صب عليه الماء مرتين. خدمت شما عرض کنم که آدرس این روایت هست وسائل جلد سوم صفحه 395، حدیث سوم داره که سألته عن البول یصیب الجسد، امام فرمودن صب علیه الماء مرتین. ظاهرش اینه که برای تطهیر مخرج بول دو مرتبه شستن آب لازمه. خب اینه دقت کنید، در ما نحن فی داره که عن البول یصیب الجسد. بعضی ها فرمودن اصلا این روایت مخرج بول شامل نمیشه، چون این که میگیم یصیب الجسد، عن البول یصیب الجسد، یا مراد اینه که بول دیگری به جسد و بدن ما اصابت کنه، یا اینکه چیه، یا اینکه نه بول خود انسان به بدنش اصابت کنه، مثلا وقت ادرار کردن بول به پاش بریزه، به دستش بریزه. اما بولی که از خود مجرا خارج میشه و اون محل خروج ملاقی با بوله، نمیگن که اصابه بول بهش اصابت کرد، این گفته نمیشه. و بعضا فرمودن که اصلا یصیب الجسد فقط شامل چیه؟ جایی هستش که بول از شخص دیگری باشه، مثل که شخصی استاده داره ادرار میکنه تو کوچه و مقداری از بولش چیه به بدن ما اصابت میکنه. و برای همین معنا هم حمل کردن اون روایت ره که قوم بنی اسرائیل موظف بودن که هر وقت بولی به بدنشون اصابت میکرد اون موضع اصابت رو قیچی میکردن، میچیدن. گفت هم شده بر این که مراده از اصابت قطعا اصابت خارجی بوده نه اصابت داخلی، ولی به صورت عادی وقتی انسان میره ادرار میکنه اون محل خروج بول که همیشه بولی میشه و دست و پا و این هم کثیراً ما بولی میشه، خصوصا وقتی انسان در فضا باز ادرار میکنه باد میوزه خیلی وقتا بچیه به بدن این میشه. اگر بنا بود که هر وقت بول میکردن یا هر وقت بول خودشون به بدنشون اصابه میکرد اینا کم کم از بین میرفتن. چرا؟ چون به جهت این که هی باید قیچی میکردن دیگه چیزی نمیموند آخرش. واسه اگه بگیم محل خروج بولم باید قیچی بکنن، لذا این حمل شده اصاب البول بر این که چیه؟ اصاب البول بول دیگری. خب این به صورت عادی فرد نادریه، خیلی کم اتفاق میفته که دیگری ادرارش با آدم بخوره، خصوصا اگه مواظبت کنه. بله؟ خدمت رو عرض کنم که بول بچه امکان داره که بول بچه رو نمی گرفته، بعدم این که بول بچه وقتی بوده که مثلا بغلش بکنن نه این که همجوری ادرار بکنه یا روپای آدم نشسته باشه مثلا. بله؟ آره روایتش سندش خوبه، منتها ما این نحوه روایت رو قبول نکردیم. گفتیم این که از آیات قرآن استفاده میشه، خداوند عالم نه در مقام تکوین به کسی ظلم میکنه، نه در مقام مجازات و حکم، و نه در مقام چی؟ تشریع. اگرچه این تشریع باشه این قطعا یکی از مصادیق تشریع ظالمانه است که اگر به بدن بول اصابت کرد اون رو قیچی کنیم. لذا ما این نرد و علمه و الى اهله، این روایت بر فرضی هم که سندش معتبر باشه هر روایتی معناش این نیست که امام فرموده، شاید اون برداشتی یک چیز دیگری امام فرموده. این اینطور بر بله
احتمال این هستش که مثلا بدنهای زخیم و زمخت و پوستای مثلا که
روی مثلا کرگدن بوده مثلا کرگدن نبوده که پوست بدنش بسید که پوست کف پای ما باشه که اگر تراشیده بشه. کلن الان البته به لحاظ جسمی نه اما به لحاظ عمری میدونیم که عمر انسان ها خیلی کوتاه بوده، به ندرت میشده یک انسان به 40 سال حتی برسه، یعنی هرچی شما برین عقبتر عمر انسان کوتاه بوده، میشده مثلا 30 سال به ندرت میشده. لذا اگر نگاه بکنید در همین کسانی که تاریخ عمرشون ثبت شده زمان ائمه خیلی کمن به 50 سالی که رسیده باشن، اکثرا زیر 50 سالی که مردن. فرض بفرمایید که امام صادق که شیخ الائمه بوده 68 سال عمرشون بوده، یعنی عمرها خیلی خیلی کوتاه بوده. لذا اون زمان هم همینطور، اما حالا پوست بدنشون زخیم باشه خیلی بعیده. ها؟ نه یعنی فرض کنید که خلفا و علمایی که در قرن اول و دوم تاریخ وفاتشون ثبت شده شما به ندرت پیدا میکنید عالمی رو به 60 سال رسیده باشه. خب بنا نیست که هر چیزی که تو ذهن شماست دقیقا مطابق واقعا باشه. شما یک امر مفروغ الان گرفتیم که ذهن خودت نور آینه جهان نماست. کافی من اینا رو نگاه کردم، یعنی این کتاب الاعلام که هستش، ما به ندرت مثلا اصلا دائما زیر 60 ساله هم اینا که علما خلفایی که عمرشون ثبت شده. نه خب این از باب حساب احتمالات فرق نمیدیم که، فرق نمیکنه که علما به حساب احتمالات مثلا یه ویژگی داشتن یا وزرا یا حکومت ها خلفا.
نه اصلا اینکه افراد معمر زیاد بودن، اصلا کسایی که مثلا عمر 80-90 سال داشتن اینا یه چیز عادی حساب
میشد. مثلا کسی تو ذهنتون هست؟
اصلا
مرحوم شهید سلمان فارسی یک شخصیت خیلی معماگونه ای داره اصلا. بله گفتن 300 سال تا 300 سال هم عمرشو گفته. آره سلمان شخصیت خیلی عجیبیه، یعنی خیلی معماگونه است، پیچیده است خودش. سنش هم مثل خودشه.
مرحوم شهید سلمان اصلا تو اول کمال الدین اصلا یه فصل مشوقی دارن در باب معمرین، نه فقط در
اخ مرادشو از معمرین چه کسانی؟
میارن کسانی که 300 سال، 400 سال، 500 سال عمر کردن، اصلا قصه‌های مفصلشون نقل میکنن.
شاید در روایات آمده مثلا. یه افرادی بودن شاید مثلا روی شرایطی خاصی مثل اونی که برای سلمان ذکر کردن. و الا به ندرت میشده که مثلا یک کسی عمر زیادی داشته باشه. گفتم همین تاریخ تراجمی که هست که ماره 1000 سال قبل هستش. نه خیلی هم کار سختی نیست، همین کتاب تراجم نگاه کنید، شما یه تورخ که بکنید میبینید که عجیبه، چون تاریخ ولادت و تاریخ وفاتشون هر دو رو با هم می‌نویسن. در همین کتاب‌های اعلام و کتاب‌های اشخاص اینی که هستن، اگر اینا رو دقت کنید به ندرت پیدا می‌کنید حتی به 60 سال رسیده باشن. شاید بله که چی؟ اون تو آیه آمده نمیدونیم چیه، اون در زیل نه میگه اون خدمت رو از کنم که ما تحملش رو نداریم، اون امر نسبیه. تو آیه این آیه قصه مقراض نیامده، اون روایت مقراض زیل این آیه آمده، زیل این آیه آمده. اما اینکه امام فرموده باشن که ثابت نیست که. لذا فقها هم او ظاهر اصابه بول، یعنی فرق نمی کنه بول خودش باشه یا بول دیگری، منتها چون دیدن این خیلی سخته یه خورده تخفیف دادن، گفتن مراد بول دیگریه. ولی ظاهر اون روایت اینه که اصابه بول بوده، حملش کردن بر اصابه بول دیگری. کلمه اصابه آمده، اذا اصابت اذا اصابه هم البول، همچی عنوانی داره.
چون اونجا اصابه رو
هم
کرده به خاطر اون نقطه،
نه میخوایم بگیم در اونجا اصابه رو به قرینه، حتی اینا آمدن قرینه دارن بر اینکه اصابه حتما باید بول خارجی باشه، لذا اون استشهاد کردن به اون روایت. نه اون قرینه نداره، اونم مثل همینجاست، فرق نمی کنه. اونه چون قبول کردن که اونجا اصابه بول خارجی بوده، گفتن این معلوم میشه که اصابه در مورد بول خارجی، بول خارجی یعنی فرد دیگر. آره ظاهرن اصابه ما یه مخرج بول داریم، یه بدن داریم، ظاهرن اصابه ها رو روشن نیست برای من که به مخرج بول، یعنی وقتی ادرار بکنه و مخرج بول بولی بشه، این روشن نیست برای من که عنوان اصابه صد کنه. اما اگر به پاش پاشید میگن اصابه ها بول، بعضی خواسته این روایت حملش کنه، اصلا باید این در مورد بول اجنبی و بیگانه است. نه اما در مخرج بولم گفتیم، حالا تتمشه میگم، گفتیم که بله به مخرج بول معلوم نیست اصابه صدق کنه، یا صدق نمیکنه یا من میزنه. اما اینجا القاء خصوصیت عرفی میشه، فرقی نیست در نظر عرف این بولش به پاش بخوره یا بول حین الخروج به مخرج بول بخوره، ولی اونجا اصاب صدق نکنه یا مشکوک و صدق باشه، گفتیم این مقدار القاء خصوصیت میشه. عرفاً هیچ فرقی بین دست و پا و مخرج بول نیست. بله؟ که چی؟ میدونم اگر نکته نمیدونم، یعنی این نکته باید عرفی باشه. ازا کجا داشتیم که نمیدونم، درسته، ما اونجا میگیم نجس هست مگر در ماول استنجا. اونجا بحث در این نیست که اون حکمتش تحصیله، بحث در اینه که در اینجا داره انر بوله یوسی بول جسد، یعنی عرفن فرقی دیدی میشه ولو با عنوان تحصیل. این تحصیل چیز عرفی نیستش ها، اون دلیل داشتیم، روایت داشتیم که چی؟ این قیاس میشه، مقایسه کردن تمثیله. این این روایت میگه که انل بوله یوسی بول جسد، قبول کردیم که مخرج بول نمیگیره یا مشکوکه، مخرج بول نمیگیره. اما عرفیان فرقی است بین مخرج بول و غیر مخرج بول.
با تکفیر مخرج بول مؤمنی دائما سر کار داشته، ولی که خود بدن به پاشه هم
میدونم. اینه که شما دارین توجیه میکنید این فارق باید عرفی باید باشه. یعنی شما میخواییم بگین عرفی نیستش، که یعنی که القاء خصوصیت عرفی نیستش، که یصیب الجسد این آخر، این که میگین تسهیل هستش، این یک ذهنیتی باید بده، یه ارتکازی باید بده که القاء خصوصیت نشه. از مثال که نه اون که اتفاقا گفتیم اونی که عرفی هستش قضارت را آب از بین میبره، و الا قضارت چیزی غیر از آب از بین نمیبره در اذهان و عرف. یعنی و انزلنا من السماء ماء طهورا، این طهور طهور خبثی است، یعنی آبی که قضارت را از بین میبره. شما ببینید اگه تو جامعه، تو زندگی، تو این دنیا آب نبود، این قضارت از در و دیوار دنیا چیه؟ اصلا دنیا تبدیل میشد به یک بله به یک گندابی تشکیل میشد. قضارت
فارس به مراتب بدتر از طول در ذهن متشرعه با یه حجر، با یه حجر حتی خاک میشد، به مراتب بدتر از
بوله. قضارت فارس بدتر از میدونم برای چی باید نتیجه بگیریم.
نه
این اشکال نداره، شاره گفته اون هم کافیه. گفتیم در اذهان عرف خود استنجا، خود اون قضارت رو از بین نمی برده، مگر آره. اما قضارت بر، یعنی کلن در باب قضارات قسل به ما که رافع قضارت و رافع اون آلودگی هستش. درسته با سنگ پاک میشه شاره، اونم البته شاید در بین، شاید اتفاقا در همون زمانی که این حکم نازل شده یک امر عرفی بوده، این تنظیف محل قائد به مسح یک امر عرفی بوده شاید، ولو در اثر عرفیتش در اثر مشقت برای آبه. چون میدونیم که آب رو در سفر اگر فرقی که انشالله میاد برای آب برای شستن محل بول، یه آب بسیار اندک اندک نوک انگشت آب باشه محل بول تطهیر میشه.
نداره بین یک بار دو بار که میشه دو بار به خاطر نقطه تسهیلش نخواد ارگان داره خصوصیت بکنه
تعدد خودش خیلی بود
بین این مطلب ایشون مطلب درستیه چون در دو مرتبه ناظر به کمیت نیست ناظر به دفعه هستش یعنی شما امکان داره یک دفعه رو در دو مرتبه بریزین یا یک آب رو در ده بار بریزین در اینجا که فرض کنید شما اگه یک ساعت هم بریزین با اینکه دو تا قطره بریزین یکیه اون دو تا قطره پاک میکنه اون یک ساعت پاک نمیکنه نه حالا اینا آیون که قبول دارن اینا آیون که قبول دارن که قائلن باید دو دفعه باشه میخوام بگم بلو به مناسبت حکم موضوعی تعدد تناسب با تسهیل نداره اگر این بود بله اگه کمیت بود این تناسبی داشت اما راجع به قاعد که داشتم میگفتم الان انشاءالله در آینده نزدیک امروز شد بخونیم روایتی میرسیم که از امام سوال میشه با چه مقدار آب میشه انسان مخرج بره تطهیر کرد امام فرمود با دو قطره دو تا قطره آب اونجا بچکونه پاک میشه خب توی سفرم بوده توی حضرم بوده مشکلات آب بوده میدونید که مخرج قاعد با آب کم شسته نمیشه آب زیادی میخواد شاید در نظر عرف در همون عصر و زمان هم چیه؟ یکی از مطهرات اون نجاست عبارت از مسح و حجر و امثال اینها بوده علاوه این رو میشه القاء خصوصیت کرد از فرزن بدن به ما اصابه به مخرج بول ولو روایت ولو عنوان ما اصابه به مخرج بول صادق نباشه حالا میرسیم کم کم میرسیم یه روایت دوم معتبر حسین ابن ابوالعلا هستش داره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الجسد اون روایت قبلی یه نکته راجع به صبه بود که یادم رفت بگم حالا این چون صبه تکرار شده تو روایت بعدی میگم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتن فإنما هو ماءٌ إنما هو یعنی بول ماءٌ خب آدرس این روایت هست در همون باب قبلی که باب اول بود حدیث چهار حدیث هفت ببخشید حدیث هفت نه حدیث چهاره ببخشید همون باب حدیث چهاره چی فرمون؟ حالا اون که حکمش مشخص بوده چی بوده؟
خب یعنی میخوام عرض کنم که واقعا تو ذهن اونا متفاوت بوده فرشان در این درمی مطلبیه که فرمودن
چی
خصوصیت نمی کردن
میدم شما سوال میکردن از بول که یوسی بول جسد از مخرج بول سوال نشده توی روایاتی که رسیده
نه
نه ما این که میگیم دوتا میدیدن ما استظهار ما بود یعنی اونو سوال کردن عن البول یصیب الجسد وقتی بول به بدن میخوره خب اون که بول شما امر متعارفی بوده که همیشه میرفتن ادرار میکردن خودشون تطهیر میکردن حالا هرچی بوده اما اینی که سوال کردن از بولی که به بدن برخورد میکنه به پا میریزه با این چی کار کنم امام فرمودن صبح علیه الماء مرتی نه یکیش محل ابتلا چون بوده همیشه اون سوال شده روشن بوده اما اینی که محل ابتلاست مثل اون نیست اتفاق میفته که بول به بدن انسان اصابت کنه. نه، احتمال داره که جدا بوده، احتمال داره که نه یکی باشه، چون ما نمیدیم حکم او چی بوده. حکم این که صبح علیه الماء مرته ببینید این یه امر عرفیه، یه امر عرفیه که بیان اینا رو بخواد عرف محاسبه کنه که من مخرج بول یک بار یا دو بار میشونم، پا من باید یک بار یا دو بار بشونم، اینا تو ذهن عرف نیست.
اتفاقا اگه قرار بود ادغام خصوصیت کنه، از اون داره ادغام خصوصیت میگم، میگه مخرج بول که اصل خروج بوله مثلا یک بار کافیه، مثلا خب این بدن که دیگه مخرج بول هم نیست، اینجا هم به طریق اولا مثلا یا ادغام خصوصیت یا حالا هر عنوان معادل دیگه اینجا هم میگفت همون حکم داره.
میدونم، یعنی الان که این به بدنش به بول اصابت میکنه، یعنی بول به بدن اصابت میکنه، این از چی سوال کرده؟ آیا با همین آیا بره با همین بدن نماز بخونه، تطهیر بکنه، احتیاجی به تطهیر نداره؟
چرا نه، همه اینا مند نظرش هست. میخواد ارزم اینه که این نشون میده، یعنی اینا کشف از این میکنه که این الغاء خصوصیت که فرمودید نمیکرده. میگم الغاء خصوصیت عرفی تو ذهن ما سائل و راوی نبوده، وگرنه خب به راحتی میگفت حکم مخرجی که ما میدونیم هر چی هست، هر مون الغاء خصوصیت میکنیم، بدن هم همونجوری، بدن که دیگه بیشتر از مخرج نیست.
نه ببینیم، ما وقتی یه عنوانی رو در خطاب میاد القاء خصوصیت میکنیم، عرف بین این عنوان و عنوان دیگه فرق نمی کنه، اما معناش این نیست که عرف از هر دو مورد سوال نکنه.
این همه سوال کردن آره. نیازی
نداره. نه یعنی وقتی ما میگیم سوال میکنه، یعنی ما وقتی به عرف التفات میدیم میگیم القاء خصوصیت میکنه، اما معناش این نیست که عرف بالفعل این چنین سوال نمیکنه. ما وقتی مثلا میگیم ظهور عرفی داره، مراد این نیست که یعنی عرف این معنایی رو که میگیم از این خطاب میفهمه. یعنی اگر به عرف توجه بدیم به نکات جنبی و جانبی، اونم همین استظهار رو میکنه، همیشه این مراده. اول کلامه که سوال چیه؟ اول کلامه که وقتی میگه ان البول یصیب الجسد، دقیقا داره از بول، از مخرج بول سوال میکنه، از جسد سوال میکنه، یا از هر دو داره سوال میکنه. اصلا خب روایات بول همین هست که غیر از اینا نیستش که. نه، نجاست بول یه بحث، تطهیر بول یه بحث دیگریه. خب روایت همین است، اینه که ازش درش مرتین آمده، چون در مقابل روایات مطلقه داریم که متعرض میشیم. روایات مرتین همین است که میخونیم، یه دستم روایت در صوبه که از محل بحث خارجه. گفتیم اصاب الجسد به بول در مخرج بول اطلاق نمیشه ظاهرا، یا معلوم نیست اطلاق بشه. این الان توضیح دادم، وقتی میگیم عرفیان القاء خصوصیت میشه، یعنی وقتی بهش توجه التفات بدیم، نه اینکه در مقام فعلیت سوالاشون رو مطرح نکنه. سوال از مخرج بول میشه، سوال از جسد میشه، اینا عرفی سوال. اما وقتی بهش التفات بدیم بگیم امام در بول مصیبه به جسد گفته مرتین لازمه، آیا بولی که از مخرج بول هم من مرتین لازمه یا نه؟ عرف فرقی نمی‌بینه بین این عضو و اون عضو. بله، یعنی در مقام سؤال کردن همیشه وقتی عرف که میگیم مراد اون عرف تقدیریه. احتمال فایده نداره، احتمال فایده نداره. شما وقتی اونجا میگیم اینها سوال میکنن، هم از مخرج بر سوال میکنن، از این ذهن عرف اینجوریه. خدمت ما از کنم از خود مخرج بول، نه از استنجاء به بول سوال شده، میاد روایتش بعضی دیگه. پس بنابر این روایت هم داره که مرتین فانما بیم سر تعریفی در این عبارت. یکی امام فرمودن صبح علیه الماء، در روایت قبلی هم داشتن صبح علیه الماء. فقها از کلمه صبح استفاده کردن که آب قلیله. چرا؟ چون آب کثیر در اون زمان، یعنی آب معتصم، عبارت بود از آب نهر و آب کر و آب چاه و امثال اینها، و در اینها سب دیگه معنا نداشت. شما آب کر رو نمیتونید سب کنید، آب نهر رو نمیتونید سب کنید. اگر با دست از نهر آب برمیدارید یا از کر دست آب برمیدارید، یا آب میشه آب چی؟ میشه آب قلیل. این نکته بوده که وجه کسانی که تفصیل دادن که در روایت صبح آمده. آیا حالا این تفصیل تمامه یا تمام نیست؟ اشاره خواهم کرد. خدمت شما عرض کنم یکی کلمه فانما هو و ما اون داره. این چی میخواد بگه؟ امام فرمود صبح علیه ما مرتین فانما هو الماء هو ما اون. اول یک آب بیشتر نیست. این ظاهر فانما هو ما اون اشاره به این داره که چرا احتیاج به دستمالی نداره. یعنی لازم نیست دست بمالیم مثل استنجاء محل قائد که باید چیکار کنیم؟ دست بمالیم. چرا احتیاج به دستمالیدن نداره؟ امام میفرماید چون بول آب، آب که بریزه آب را از بین میره دیگه، وای نمیشه که نمیچسبه که، مثل قائد نیست. شما اگه محل قائد را هرچی آب بریزیم باز چیه؟ محل تطهیر نمیشه، پاک نمیشه، تنظیف نمیشه. این ظاهرا به این جهته که امام میفرماید فانما هو و ما اون، اشاره به اینه که احتیاج به دست کشیدن و مسح و امثال این نیست. آب بریز کافیه. صبح علیه الماء مرتین. خب این هم روایت خدمت رو عرض کنم حسین ابن عبدالعلا. روایت سوم صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر البسنتی. روایت معتبر بود. چرا؟ خود حسین ابن عبدالعلا از این که اتیم، من این روایت چون قبلا نگاه کردم نوشتم ازش تعبیر به معتبر کردم، ازش تعبیر به معتبر کردم، راهی بوده چون اخیرا مراجعه نکردم، اما قبلا یادداشت کردم ازش تعبیر به معتبر کردم. در هر دو آمده. نیامده؟ نه. چرا تو وسائل من، چون این روایت ها رو از رو وسائل می نویسم، تو روایت اونم آمده، تو ذهنمه که تو هر دو آمده بود. داره یعنی از وسائل که نوشتم در هر دو آمده. فانما هو ما این روایت تکرار شده. یا در اینجا که آدرس دادم تو اینجا آمده در همون با، یعنی جلد سه، چون در جلد یک هم این روایت آمده. شاید شما از جلد یک نگاه کردیم. و بالاخره صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتیس قال سألته عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتین فانما هو ماء. این در همین باب حدیث هفتم. تا اینجا روایاتی رو خوندیم که مستند قائلین به تعدد و مرتین بود. بریم سراغ انشالله قول کسی که قائله که یک مرتبه کافیه. اون چی میگه در مقابل این روایات؟ اون ان شاءالله بحثش اشاره میشه. این به این روشنی نیستش که صبح بگیم دلالت، یعنی این کافی نیست در استدلال. ان شاءالله میادش. الحمدلله رب العالمین.